أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت هفتم از بحث در غسل احرام این بود که اگر شخصی غسل انجام داد و بعد از غسل قبل از احرام بعضی از محرمات در حال احرام را مرتکب شد، آیا غسلش اعاده دارد یا اعاده ندارد؟ اصل این بحث که از موارد استحباب اعاده هست یا در خصوص همون موارد چهارگانه‌ای که در روایات ذکر شده بود که بله لبس ما لاینبغی لبس و اکل ما لاینبغی اکل و تطیب و تقنم یا این چهارتا، یا این که به همون نحوی که در کلام مرمون صاحب جواهی نومده حمله بر مثالیت میشه و مطلق ارتکاب محرمات احرام قبل از احرام هم موجب اعاده غسل میشه. علایال بعد از این مرحله از بحث که فل جمله استحباب الاعاده ثابت هست، اعاده مشروعیت دارد، مطلوب هست در مورد ارتکاب بعضی از محرمات احرام، مطلب دوم که جای بحث داره اینی که آیا این استحباب اعاده غسل احرام در این موارد از این باب هست که با ارتکاب این محرمات احرام اون غسل قبلی نقض میشه و دیگه آثار غسل مستحب را نمیشود بار کرد، یا اینکه نه اون غسل قبلی نقض نمیشه و در عین اینکه نقض نمیشه اثر خودش را به عنوان اثر غسل مستحب داره، در عین حال غسل ثانی هم، غسل مرتبه ثانیه هم مشروعیت داره و مطلوبیت داره به مطلوبیت استحبابی. مورد کلام این بود، بس منتهی شد به این مطلب که آیا استحباب اعاده از باب انتقاض غسل سابقه یا استحباب اعاده تکلیف مولوی جدید هست که نسبت به غسل سابق تعرضی نداره. خب اینجا مسئله را باید به مقتضای قواعد عامه حساب بکنیم و با استفاده از نصوص خاصی که در مسئله ممکنه به او استدلال بشه. به ملاحظه نص خاص، روایتی که در بین بود روایت علی بن ابی حمزه بود که در اون روایت اومده بود در جایی را که شخص مرتکب بشه این محرم از محرمات احرام را قد انتقض غسله، سریع این روایت این بود که غسل سابقش نقض شده. خب اینجا اونی که به حسب نصوص خاص بخوایم حساب بکنیم این روایت علی ابن ابی حمزه است که من حیث سند اشکال در سند او شده، بخاطر اینکه علی ابن ابی حمزه در اینجا علی ابن ابی حمزه بطائینی هست و علی ابن حمزه بطائینی هم که واقفی ها از رؤسای واقفی است و تضعیف در موضوع وارد شده، روی حساب روایت من حیث سند معتبر نیست. به خاطر روایت من حیث سند معتبر نیست با ولو از جهت دلالت، تعبیری که در روایت وارد شده من حیث دلالت مفادش واضح هست، قد انتقض غسل و رجل اختصر للإحرام ثم لبس قمیصا قبل ان یحرم، که حدیث این با در باب 11 حدیث 1 باب 11 به حسب این روایت امام فرموده باشه که قد انتقض غسل و غسلش نقض شده من حیث دلالت، ولو این روایت اشکالی نداره ولی اینجا بله امیر عیسی سند علی ابن ابی حمزه بطاینی از کجا ما باشیم به حیث دلاره ظاهرش این دیگه نوارد غسل قبلی از بین رفته دیگه اگه دلیل برخلاف داشته باشیم نقض را هم میکنیم بر نقض من حیث معنا که در حقیقت اون غسل اون فایده را نداره اون اثر مطلوب را نداره ولی ظاهر اون جایی که در مورد غسل وضو و غیر اینها اگه تعبیر نقض وارد بشه بگن از مضی و ین غسل وضو وضو را نقض میکنه اگه دلیل نداشته باشیم دلیل برخلاف نداشته باشیم ظاهر اولی نقض همون نقض حقیقی هست دیگه حمل نقض بر نقض غیر حقیقی نقض به عنایه و مجاز احتیاج به دلیل داره روی حساب من حیث روایه این من حیث دلاله این نص خاص اشکالی در متن او نیست و مقتضای این اینه که در اینجا در مورد لبس قمیص اینجور باشه ولو مورد این روایت لبس قمیصه ولی احتمال اگر در مورد لبس قمیص این نقض را ملتزم شدیم بطلان الغسل را ملتزم شدیم دیگه احتمال فرق بین اینکه بین لبس قمیص و بین اکل ما لا ینبغی اکلو نیست یا بین تطیب نیست چون در همه اینها امر به اعاده غسل شده در یکی از این موارد چهارگانه اگر کیفی وجه اعاده بیان شده باشه که بطلان الغسل هست دیگه احتمال فرق داده نمیشه که در اینجا به این خاطر در بقیه به جهت بطلان نباشه بلکه تکلیف مولوی ثانوی باشه این احتمال داده نمیشه روی این حساب اگر این روایت من حیث و سند تمام بود مقتضای این روایت این بود که ملتزم به نقض خود غسل و بطلان غسل بشویم مقتضای این روایت این بود مگه اینکه در مقابل این ما یه قرینه اخرایی داشته باشیم که با اون قرینه اخرا رفعیت از این ظهور بکنیم اون حرف دیگه که این قرینه اخرا را ممکنه ملتزم بشیم بر اساس اون نکاتی که در بیان مقتضای قاعده اولیه گفته میشه روی حساب در این مسئله به حسب مدلول نص خاص بخوایم حساب بکنیم باید حکم به بطلان غسل بکنیم ولی مقتضای قواعد را بخوایم حساب بکنیم آیا مقتضای قاعده در این موارد اینه که حکم به بطلان غسل بکنیم یا حکم به استحباب مولوی بار دوم استحباب مولوی تکلیفی مولوی بکنیم نه اینکه حکم بله حکم به بطلان بکنیم خب در این قسمت اونجی که ما در بیان مقتضای قاعده اولیه حساب بکنیم اینه که ما فرض اینه که در این چهار مورد به روایتی برخورد کردیم که در اون روایت امر به اعاده شده فرموده که ان لبس بله امر اذا لبست صوم لا ينبغي لك اكله لبس او اكلت طعاما طعاما لا ينبغي لك اكله فعيد الغسل امر به غسل شده خب این ظهور این امر را ظهور اولی به مقتضای قواعد عامه باید حساب بکنیم که ظهور اولی چیه با قطع نظر از این روایت خاصه این روایتی که در باب 13 وارد شده با قطع نظر از او با قطع نظر از تعبیراتی که در روایت وارد شده ما مسئله را بخوایم حساب بکنیم همونطور که قبلا توضیح داده شد این ارتکاب محرمات از نواقض نباید حساب بشه چرا؟ چون برای غسل و برای وضوع برای غسل و برای وضوء نواقضی در شریعت بیان شده که امور محدود و معینی هستند که بول و قاعد و معنی و غیر اینها نوم اینها از نواقض وضوء حساب میشن، نواقض غسل حساب میشن، اینها موجب بطلان حساب شده. غیر از این چیزی دیگه‌ای بخواهد موجب بطلان بشود، قاعده عام اینه که لاین وضو، که در خود روایات وضو اومده که لاین وضو وضو الا ما خرج من طرفه اسفلین و یا نوم و اینها بهش اضافه شده. یه قاعده عامی ما از اون روایات وضو و غسل به دست میاریم که ناقض وضو منافعه در اینها هستن. اون عدله میگوید چیزی دیگه موجب نقض غسل به نقض وضو نمیشه. خب بر اساس اون عدله ما بیاییم این ارتکاب محرم یا از محرمات احرام پوشیدن لباس مخیط رو حساب کنیم، غسل احرام رو انجام داده لباس مخیط پوشیده، آیا پوشیدن لباس مخیط موجب نقض وضوع آدم میشه؟ نه دیگه، اون دلیل میگفت که این هر چیزی موجب نقض وضوع نمیشه، نقض وضوع منصر در عدد خاص هستم، در آل پنج ام بیش از پنج ام بالاخره محدوده دیگه، در اون روایات اینجور ذکر شده. خب پس به ملاحظه اطلاقاتی که در مورد نواقض وضوء وارد شده که لاین غزل وضوء الا امور محدوده، ما به ملاحظه اون نگاه بکنیم، لبس قمیص، اکل زعفران، اکل مالن یا لکلو لاین بقی اکلو که جز اون نان نیست پس موجب نقض نمیشه، ولی این مقتضای اونه. ولی خب اون قاعده اون که در اون روایات ذکر شده قاعده عام دیگه، قاعده عام تا وقتی که دلیل مخصص نیاید به او عکس میکنیم، ولی ابای از تخصیص هم نداره. روی حساب مثلا در اون روایات اگه وارد شده که لا ینقل وضوء الا ما خرج من طرفه ایکل اسفله، اون روایت فقط بولو مثلا قائد رو میگه یا منی یا بولو قائد رو میگه موجب نقضه، ولی اون اطلاق او رو قید میزنیم به نوم، میگیم نوم هم از نواقضه، ولی این گفت این روایت فرموده لا ینقل وضوء الا این دوتا، ولی این قاعده هست دیگه، قاعده عام قابل تخصیص دیگه. پس اینم نسبت به کل اون امور هم که اون امور پنجگانه مثلا اگه در دلیل داشته باشیم که لا ینقض الوضوء الا این پنج ام، این به عنوان قاعده عام مادامی که دلیل بر خلاف نیامده باشد، به او عکس میکنیم. ولی آیا دلیل برخلاف در مورد غسل اومده یا غسل احرام اومده یا نه، باید نگاه بکنیم به اون روایت، ببینید اگه یک روایتی به خصوصی در مورد غسل احرام وارد شده دلالت بکند بل این که ینقض الوضوء این ارتکاب محرم از محرمات احرام، ینقض غسل احرام، خب بهش عکس میکنیم. ولی اگه این وارد این روایت وارد نشده باشه، ما دیگه به اون قاعده عام عکس بکنیم. آیا غیر از روایت علی ابن ابی حمزه بطاینی بقیه روایاتی که در مورد استحباب اومده، استحباب اعاده غسل اومده که همون روایات باب 13 هست، از اون روایات میشه تقیید زد اون مطلقات لا ینقض الوضوء الا پنج امر را میشه تقیید زد یا نه؟ باید برگردی به اون روایات. خب در این روایات اومده که اذا لبست ثوبا لا ینبغی لک لبسه او اکلت طعاما لا ینبغی لک اکله فاعد الغسل. خب اینجا این که فرموده که غسل را اعاده بکن، این در این قسمت ما ظهور عام در این موارد را که نگاه بکنیم، همطور که در کلام مرحومای خویی اومده به نحو قاعده عام ظهور قاعده ای در این موارد اقتضا میکنه که حمله بر ارشاد بشه روی همون تقریبی که در جاهای مختلف در کلام مرحومای خویی و اعلام دیگه اومده که ولا در باب اوامر و نواهی ظهورات اولی امر و نهی حکم تکلیفی هست. وقتی میگه افعل یعنی تکلیفا لازمه، و وقتی میگه لا تفعل یعنی حرام هست بر تو. ظهور اولیش مولویته، ولی نسبت به اجزا و شرائط، نسبت به اجزا و شرائط اگه امر و نهی وارد شده باشه، اینها ظهور ثانوی در ارشاد دارن، ظهور ثانوی در ارشاد دارن. ولو این حساب اگه در آیه شریف اومده اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم یعنی فتوضؤوا، یا اذا ان کنتم جنبا فتطهروا، اگه جنب باشه باید مثلا اگه بفرمایید که فاغتسلوا، این ارشاد به اینه که غسل شرطیت دارد برای وضوء. این از اون حد حکم تکلیفی خارج میشه، اون ظهور اولی دیگه نداره. نه اینکه وضوء خودش از واجبات در شریعت باشه. این اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم یعنی صلات مشروط به وضوء است، ارشاد به شرطیته. این ظهور ثانوی که در اجزا و شرائط به عنوان قاعده عام ظهور ثانوی درست شده، این قاعده رو ما اگه در دست داشته باشیم با این قاعده بیاییم این روایت سیه معاویه ابن عمار را نگاه بکنیم که فرموده اذا لبست سامن فعید الغوز امر به عاده کرده، خود طبق این قاعده باید بگیم این ارشاد به عید تکلیف نیست، ارشاده. این که غسل عاده بکن ارشاد به بطلان دیگه. اون قاعده این مطلب را اختزا میکنه که این فعید الغسل یعنی غسلت باطل شده که باید عاده بکنید، یعنی همچنان اون احرام مشروط به غسل هست، اون قبلی انجام نشده، این باید اعاده بکنیم. همونطور که در اون خود روایاتی که بارش شده که مثلا المریو اذا خرج المرد فتوضا که تکلیف که نیست، یعنی مرد ناقض وضو هست، امر به وضو، امر به غسل یا به اعاده غسل ظاهر در ارشاد ظهور ثانوی عوامل میگه این ارشاد به اینه. خب بر این اساس ما به این روایت که نگاه بکنیم اون قاعده ثانویه در عوامل و نواهی فل اجزای و شرائط را در نظر بگیریم، باید اینجا هم حکم بکنیم که اینم ارشاد به بطلان غسل عید الغسل، یعنی غسل باطله، باید غسل جدید انجام بدیم. ولی آیا اینجا جای اعمال اون ظهور ثانوی هست، ظهور ثانوی هست که در اجزا و شرایط هست یا نه؟ در کلمات از جمله در کلام مرحوم آقای خویی اومده که نه، اینجا ما نمیتونیم این ظهور ثانوی رو اینجا اعمال بکنیم. بله، به عنوان ظهور ثانوی در عوامل و نواهی فی الاجزا و شرایط داریم که اگر در این موارد این ظهور در ظهور ارشادیه، کلام حکم ارشادیه، ولی چون بله ما اون روایات باب نواقض الوضوء بالغسل داریم که طهوری که حاصل شده لا ينتقض الا به امور محدوده، ملاحظه اون نکته باعث میشه که این روایت عید الغسل را نگاه بکنیم، از این دیگه حکم ارشادی استفاده نکنیم، بلکه هم بشه بر اون حکم، بل هم بشه بر حکم مولوی. اگر این قرینه را نداشتیم، ما به اگر این قرینه را نداشتیم به فعید الغسل مراجعه می کردیم، قرینه اون لا ينقض الوضوء الا پنج امر را نداشتیم، بدون اون به این روایت فعید الغسل نگاه می کردیم، می گفتیم این ارشاده. ولی چون اون قاعده در شریعت وجود دارد به نحو قاعده عام که لا ينقض الوضوء الا این پنج امر و پوشیدن لباس مخید، خوردن زعفران، نمیدونم بله خوردن زعفران و یا تطیب یا استفاده کردن از تیب جز اون پنج امر نیست، طبعا ما باید حکم به بله این بکنیم که اینجا بخواد استحباب الاعاده به خاطر بطلان غسل نیست، بلکه خود این یه تکلیف مولوی جدیدی هست. اون غسل قبلی باطل نشده. خب وقتی غسل قبلی باطل نشده، این تکلیف تکلیف جدید بود، طبعا بله ناقض الوضو که از شخص صادر نشده بود، غسل احرام رو انجام داده، بعد از غسل از زیر دوش که اومده بیرون بله فقط سرش رو مثلا تقیت و رأس کرده یا لباس مخیط پوشیده، الان میتونه نماز بخونه دیگه، چون کل از باب این که کل غسل یغنی عن الوضو، میتونه نماز بخونه، آثار بقای غسل بار میشه. پس به بحث به مقتضای قواعد فی حد نفسی ما بخواهیم بگیم که اکل و زعفران من مبتلات غسل هست، این احتیاج به دلیل داره، و چون احتیاج به دلیل داره و دلیل بر این جهت نداریم، و اگر دلیل نداشته باشیم حکم به ابطال نمی کنیم. این اولا. ثانیا نه تنها دلیل بر ابطال نداریم، بلکه یه ادله نواقضی داریم که اون ادله حذف کرده از نواقض را در امور محدودهی که 5 امر یا 6 امر میشه، و این اکل و زعفران لفظ الغمیز جز اون 6 امر 5 امر نیست. مقتضای اون روایات حاصره نواقض اینه که غیر از اونا چیزی نقض نکنه. خب اون روایات با نظر گرفتن اون روایات حکم میشه به عدم انتقاض. اون قاعده رو که ما در نظر بگیریم، حتی در مسئله روایت دال بر اعاده هم داشته باشیم، باید در این تصرف بکنیم به این معنا که این ظهور در ارشاد را در این ملتزم نشیم، باید ملتزم بشیم به اینکه حکم استحبابی مولوی در کنار اون غسل مستحب قبلی است. پس نتیجه این شد که اینجا ما دلیل خاصی که دلالت بر بطلان الغسل بکنه، روایت خاصی که مدلول او بطلان غسل باشه نداریم. اون مقداری که داریم روایات امر به اعاده غسل، و روایات امر به اعاده غسل هم دلالتی بر بطلان ندارد. چرا دلالت بر بطلان نداره؟ چون مقتضای قواعد عامه عدم بطلانه. با ملاحظه ادله حصر نواقض برگردیم به این روایت نگاه بکنیم، از این ارشاد به بطلان هم استفاده نمی کنیم. خب این مربوط به جهت بله جهت هفتم از جهات بحث در غسل احرام، که اون مقداری که نص دلالت کرده این بود که با بله ارتکاب 4 مورد استحباب الاعاده ثابت هست، و اون استحباب الاعاده هم که ثابته، نتیجه در همین حد بود که حکم مولوی ثانوی هست، حکم مولوی ثانی هست، یعنی تکلیف ثانی هست، استحباب مره ثانی هست، نه اینکه موجب نقض غسل احرام شده باشه. مرحله جهت هشتم از جهات بحث در غسل احرام اینه که اگر شخصی با اینکه مطلوب بود از او احرام را بعد از غسل انجام بدهد که احرام را ان غسل انجام بده، ولی اگر بله بدون اینکه غسل انجام بده رفته احرام بسته، تلبیه گفته، حکم این شخص چیه؟ آیا باید احرام مطلوب از او ولو استحبابن مطلوب از او این هست که دوباره غسل بکنه به احرام دوباره احرام ببنده غسل بکنه دوباره احرام ببنده، یا اینکه نه احرام سان اینجا دیگه چون قبل از احرام غسل نکرده محلش منتفی شده به چیزی بر او نیست؟ این را بله این مطلبی است که در بله مدارک هم عنوان شده، و در عروه هم این بحث در متن عروه هم این بحث به او اشاره شده. در عبارت البته در عبارت مناسک در این قسمت آخر که بحث مستحبات هست در این قسمت نیومده، ولی در عبارت عروه در اون بحث کیفیت احرام و مقدمات احرام این بحث در اونجا اومده. مرحوم سید در عروه فرموده که لو احرم به غیر غسلن اتا بهی و اعاد صورت الاحرام، اگر کسی بدون غسل احرام بسته تلبیه گفته بدون غسل، غسل رو انجام میده و بعدش احرام میبنده، سواء ترکه عالمن آمدن او جاهلن او ناسیان، بلکن احرام هل اول صحیح باق علی حاله. این چی که در عبارت مرحوم سید اومده اینه که در جایی را که انسان بدون غسل احرام بست، الان غسل کردن و احرام دوم را تلبیه دوم را گفتن از اون مطلوب هست، اصل المطلوبیه اینجا هست، اینطور نیست در حقیقت که مطلوبیت مال جایی باشه که قبل از تلبیه فقط غسل بکنه، نه، ولو تلبیه رو بدون غسل هم انجام داده بعد غسل بکنه اینم موارد مطلوبیت هست، به طوری که غسل بکنه و احرامش را تجدید بکنه. این اصل مطلوبیت غسل را در این مواردی که احرم الشخص بلا غسل این عبارت میرسونه. مطلب دومی رو که میرسونه اینه که اینجا که اول احرام بست بدون غسل رفته تلبیه گفته بعد میره غسل میکنه، اینی که بار دوم انجام میدهد اون دیگه احرام حقیقی نیست، صورت احرام را انجام میده، اعاده میکنه صورت احرام را، و الا احرام حقیقی قبل از غسل هم محقق شده. این در حقیقت مطلب دومی است که از عبارت مرحوم سید استفاده میشه. مطلب اول اینه که مطلوبیت الغسل فقط مال جایی نیست که از قبل از احرام شخص غسل قبل از تلبیه غسل بکنه بره تلبیه بگه، بلکه حتی اگر بدون غسل هم تلبیه گفت الان هم غسل ازش مطلوبیت داره، که غسل احرام ازش مطلوبیت داره. مطلب دوم اینه که در این موارد که مطلوبیت داره آیا احرامش احرام اول بدون غسل منعقد شده و باقی هست، یا اینکه نه احرام دوم تلبیه دوم در حقیقت با تلبیه دوم احرام درست میشه و اون اولی باطل، اون اولی اصلا احرام نیست. این مختار مرحوم سید اینه که اون تلبیه که بار دوم میده میگه مجرد صورت احرامه. خب این عبارت مشتمل بر این دو مطلبه. نسبت به مطلب اول که غسل الاحرام حتی در این موارد مطلوبیت دارد، به این کیفیت که انسان من ترک الغسل و لبا و بعد ملتفت شد یا عمدن این کار رو کرده، الان ازش مطلوبیت داره. دلیل بر این مطلب روایتی است که در اینجا وارد شده و بر این امر دلالت میکنه، که این روایت در باب 20 از ابواب احرام ذکر شده. بله، روایت صحیحه حسن ابن سعید صاحب وسائل این رو در باب 20 از ابواب احرام آورده. یه روایت هم اون باب بیشتر نداره، از مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه به سندش از حسین ابن سعید. حسین ابن سعید هم از برادرش حسن ابن سعید نقل میکنه. قال کتبت الی العبد الصالح ابی الحسن علیه السلام رجل احرم بغیر صلاتن او به غیر غسلن جاهلن او عالمن ما علیه فی ذالک به کیفه ینبغی لهو ان یسنا. کسی که احرام بست بدون اینکه مقدمات احرام رو انجام بده، بدون صلات مثلا، یکی از مقدمات احرام این که نماز بخونه چند رکعت یا 6 رکعت یا نماز فریضه ای که انجام میده، اگه کسی بدون رعایت این امور اومده تلبیه گفته، حکم اون چیه؟ امام علیه السلام در این روایت فرموده که یعیدو، یعنی این احرام را در حقیقت اعاده میکنه، یعنی بدون اعاده میکنه، مقصود این که اعاده با رعایت اون دیگه، با تدارک غسل اعاده اون، والا دوباره بدون اون بخواد اعاده بکنه که معنا نداره. که متفاهم از این روایت اینه که در این موارد حتی اگر شخص عالما هم غسل را ترک کرده، عالما هم غسل را ترک کرده ولی به تلبیه گفته، الان جا داره که یه بار دیگه غسل بکنه و تلبیه را، احرام را اعاده بکنه. خب این نسبت به مطلب اول که مطلوبیت الغسل این مورد رو هم میگیره، این روایت در این قسمت دلالتش بر این قسمت واضح است، جای اشکال نیست. عمده مطلب دوم هست با اون اینه که در این که شخص بعد از انجام دادن غسل تلبیه میگوید یا به تعبیر روایت احرام را اعاده میکنه، این اعاده احرام از حقیقتش چیه؟ آیا اعاده احرام به این معنا است که اون احرام اول باطل میشه و احرام به وسیله تلبیت ثانیه انجام میشه، یا اینکه نه، احرام اول وقع فی محلهی اثر خودش را داره، این اعاده احرام مجرد تلفظ به این تلبیه هست، تلبیه را انجام بده، که تعبیر مرحوم سید در عروه این بود که صورت احرام را انجام بده. این مورد بحث در مطلب دوم اینه که این استحباب اعادت الاحرام و اتیان به احرام ثانیاً بعد الغسل چجوری ممکنه؟ به چه معنا هست؟ آیا دومی حقیقتاً احرامه یا فقط صورت احرامه؟ خب از یه جهت اشکالی که در اینجا مطرح اینه که با فرض اینکه احرام اول با شرایط واقع شده، دیگه دومی نمیتونه احرام باشه. معقول نیست که احرام بعد از احرام، که معقول نیست تا وقتی که شخص اگر محرم شده، تا وقتی که موجب خروج از احرام، موجب تحلل از احرام را که اعمال و مناسک باشه انجام نداده، از اون احرام قبلی خارج نمیشه دیگه. اینجا اعاده به چه معنا هست؟ آیا به معنای ایجاد احرام ثانیاً هست یا مجرد تلفظ هست؟ اینجا در این محل اشکال و محل بحث در کلمات واقع شده. عده‌ای از فقها قائل به این شدن که این اصلا اینجا استحباب اعاده احرام در اینجا معنا نداره، اگر حکمی در اینجا باشه همون خود غسله، اما احرام دیگه قابل اعاده شدن نیست. مرحوم شیخ اینجا را از موارد، مرحوم شیخ طوسی اینجا را از موارد اعاده فرموده که مستحب است اعاده احرام در این موارد. ابن ادریس اشکال کرده به مرحوم شیخ، فرموده که این حرف مرحوم شیخ تمام نیست. چرا؟ به جهت این که اگه مراد مرحوم شیخ اینه که در اینجا این شخصی که بدون غسل انجام داده، اگه واقعا اون احرام اول رو نیتش بود که با اون تلبیه قبل از غسل محرم بشه، خب احرام تمام شده دیگه. دیگه بعد از این که احرام تمام شده، دیگه اعاده معنا نداره که، یا اعاده احرام جدید در صورت احرام در صورتی تحقق پیدا میکنه که شخص قبل از تلبیه محل باشه، که دیگه محرمه دیگه معنی نداره که احرام ثانی هم بشه. المحرم لا یتحقق منه احرام ثانی. اینم فرض این که احرام اول رو انجام داده. پس اگر مورد نظر شمای شیخ، مرحوم شیخ طوسی این باشه که شخص در وقتی که بدون غسل تلبیه میگفت، اگر نیت احرام را داشت و احرم و لبا من دون صلات و غسل، اگر کلام شما ناظر به یک چنین شخصی باشه، فقط انعقد احرامه فایع عادت تکون علی، این احرامش محقق شد دیگه، اعاده معنی نداره. و کیفه یتقدم ذلك، چجور ممکنه که بعد از احرام یه احرام جدیدی باشه؟ ولی اگه مقصود شما این باشه که نه، این بنده خدایی که قبل از غسل تلبیه گفت، این تلبیه گفتنش اون اولی سوری بود، به قصد احرام نگفت، به صورتم بود، تند لفظ را لفظ لبیک را گفته بدون اینکه نیت نیت تحقق احرام را داشته باشه. اگه اینجوری باشه خب حرف شما وجد داره که بگیم که اون اولی که در اینجا برای این حرف وجد داره که دوباره احرام ببنده، غسل بکنه و دوباره احرام ببنده، چون احرام رو تا حالا انجام نداده. پس از کلام ابن ادریس اینطور استفاده میشه که این حکم به استحباب الغسل، مطلوبیت الغسل و تجدید احرام اگر در جایی باشد که احرام اول بدون قصد باشه، این له وجهان، ولی اگر در جایی باشه که احرام اول مع القصد باشه، این لا وجه له، امر معقول و امر ممکنی نیست. خب این اشکالی است که ابن ادریس کرده. این کلام ابن ادریس در جایی که نظر به عبارت مرحوم شیخ طوسی داشته باشه، خب ممکنه بگیم که کلام مرحوم شیخ طوسی که فرض کرده است که من احرم بلا غسل فلا یعید، ممکنه بگیم کلام مرحوم شیخ طوسی تا به این معنا را داره. ولی اگر ما به روایتی که در این باب وارد شده که روایت حسن ابن سعیده بخواهیم نگاه بکنیم، که در اون روایت مطلبی را از امام علیه السلام نقل میکنه، خب اونجا ظاهر عبارت روایت چیه؟ ظاهر عبارت روایت اینه که رجلان احرم به غیر صلاتن، احرم یعنی حقیقتا احرام بست دیگه، بلا نسبت به کسی که صورت احرام را بست که نمیگن که احرام دیگه. در استفتایی که حسن ابن سعید از امام کاظم علیه السلام داره، سوال کرده، گفته که اگه شخصی احرم به غیر صلاتن او به غیر غسل، احرم یعنی حقیقتن، چون عناوین هم میشوند بر وجودات صحیح و وجودات حقیقی، در جلون احرم به غیر صلاتن یعنی کسی که تلبیه با شرائط را با قصد گفته، فقط غسل نکرده بود، فقط نماز نخونده بود. روی حساب این اشکال ابن ادریس به کلام مرحوم شیخ طوسی اگه وارد باشه، ولی نمیتونه توجیه بکنه اون روایت را، نمیشه بگیم روایت حمله بر این معنا بشه، این به عنوان توجیه روایت نیست. ما با یه روایتی برخورد کردیم که در اون روایت سائل فرض کرده است که بله این محرم قبل از غسل قصد با قصد تلبیه رو گفته، الان میخواد ببینه که آیا جای تدارک داره یا جای تدارک نداره. امام فرمود که اینجا غسل را انجام بده و احرام را تدارک بکنه. این مورد بحث رو باید حساب بکنیم. خب این کلام ابن ادریس. اما اینکه بقیه فقها در این قسمت چی گفتن، عده‌ای از محققین مثل مرحوم صاحب عروه قائل به این شدن که اون امر اول، احرام اول بله احرام صحیح هست و واقع شده است، احرام صحیح است و واقع شده است و دیگه غسل بعدی تأثیر در احرام اون نداره و اون تلبیه ثانیه هم تأثیری در احرام شخص نداره، فقط صورت احرام رو، تعبیر مرحوم سید این بود که صورت احرام رو. این قول عده از محققین اینه. قول سوم در اینجا عبارت از اینه که این احرامی که بدون غسل انجام شده ولو صحیح هست، واجدن لشرائط انجام شده، ولی این که این احرام تا آخر باقی میمونه یا قابل بطلان هست، این امر عقلی نیست که با قاعده عقلی ما بخوایم یکی از این دو طرف را ترجیح بدیم. ممکن هست از جهت ثبوتی، ممکن هست این احرامی که بدون غسلین انجام شده از نظر ثبوتی ممکن هست که این من حین حدوث صحیح واقع شده. تا وقتی که شخص غسل نکرد، تلبیه ثانیه را نگفت، این به همون حالت صحتش باقی بمونه. ولی اگر غسل کرد و تلبیه ثانیه گفت، دیگه اون احرام قبل، احرام اول باطل بشه و شخص با تلبیه دوم وارد احرام بشه و محرم بشه. خب این از نظر ثبوتی که این امر به اصطلاح معقول هست، ثبوتن استحاله ثبوتی نداره. خب وقتی استحاله ثبوتی نداشت، از نظر مقام اثبات ما باید دنبال دلیل بگردیم ببینیم آیا دلیل موافق با این احتمال هست یا موافق با احتمال نیست. خب اینجا عده، بله، عده از محققین مثل مرحوم صاحب جواهر قائل به این شدن که در این موارد ولو احرام اول صحیح بوده، ولی صحت احرام اول مشروط به این هست که شخص غسل نکنه و تلبیه را بعد از غسل انجام نده، به طوری که اگر غسل بکنه و تلبیه بگه، اون تلبیه باعث تحقق احرام جدید و بطلان احرام قبلی میشه. این در حقیقت بر این اساس احرام دوم، تلبیه دوم حقیقتا موجب احرام میشه. احرام اولم، تلبیه هم که اول گفته، اون هم سوری نبود، برخلاف اونی که در کلام ابن ادیس اومده بود که اگه صورت احرام را بدون قصد، نه، اون هم با قصد بود، اون هم صحیح بود، ولی صحت او صحت مشروط بود نه صحت مطلق. مثل این که بله، به جای این که اگه بگیم که تکبیر ثانیه، تکبیر اول صحیح هست و اگه تکبیر ثانیه را نگه، خود همون تکبیر اول جزء نماز حساب میشه و باید بقیه نماز ادامه پیدا کنه، شخص در حال نمازه. ولی اگه تکبیر ثانیه رو گفته، خود تکبیر ثانیه موجب شروع در نماز میشه و به اون تکبیر اول باطل میشه. بنابراین که البته این محل خلافه، اینکه تکبیر ثانیه بتواند اون اولی رو باطل بکنه و خودش موجب شروع بشه، محل خلافه. اونی که نوعاً فتوای به او دادن اینی که در جایی که شخص یک تکبیر گفت بعد تکبیر ثانی را گفت، این تکبیر ثانی موجب بطلان نماز و تکبیر اول میشه از باب زیادی در رکع، یه تکبیر سومی باید بگه که با تکبیر سوم که قبلا در حال نماز نبوده، این تکبیر سوم موجب ورود در نماز بشه. ولی اگر کسی گفت در این موارد که تکبیر ثانیه هم، همون تکبیر دوم، از یک طرف موجب بطلان تکبیر اول و نماز تعالی میشه، از طرف موجب شروع در نماز ثانی میشه، اگر در باب تکبیر کسی اینو گفت، این مانعنفی میشه از مصادر اون مطلب. نماز رو
شرط ابطال نماز، جواب ابطال نماز نداریم.